سلام، ساعت 7 صبح چهارشنبه 27 تیر ماه. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدا سرخط خبرها. آمریکا طرح شکایت ایران در دادگاه دادگستری بین‌المللی را بی اساس توصیف کرد. دونالد ترامپ میگوید امیدوار است ایران با آمریکا تماس بگیرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا شامل برخی از خواستهای تهران است. دادگاه دادگستری بین‌المللی روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران آمریکا را متهم به نقض معاهده سال 1955 بین دو کشور کرده است. تهران در طرح شکایت خود تصمیم واشنگتن به اعمال تحریم علیه ایران پس از خروج از برجام را دلیل نقض معاهده سال 1955 عنوان کرده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است که این طرح شکایت بی اساس بوده و ایالات متحده با آن مقابله خواهد کرد. دادگاه دادگستری بین‌المللی که مقر آن در شهر لاهه در هلند قرار دارد، دیوان سازمان ملل برای حل و فصل مناقشات حقوقی بین‌المللی است. دیوان بین‌المللی لاهه ماه اکتبر سال جاری میلادی را برای رسیدگی به شکایت ایران تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که امیدوار است تهران زمانی با واشنگتن تماس بگیرد و شاید آنها با هم به یک توافق تازه رسیدند، شاید هم نرسیدند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ در یک نشست خبری در کاخ سفید افزود که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هلسینکی پایتخت فنلاند درباره توافق هسته‌ای ایران و سوریه نیز گفتگو کرده است. از سوی دیگر سخنان روز یک شنبه دونالد ترامپ در جریان نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هلسینکی پایتخت فنلاند واکنش‌های زیادی در پی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا درباره این نشست خبری گفت یک اشتباه لفظی در جریان کنفرانس خبری روز یک شنبه باعث شد که اظهاراتش معنی کاملا برعکسی پیدا کند.
In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت منظورش این بوده است که هیچ دلیلی وجود ندارد که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت نکرده باشد. وی افزود که دولت آمریکا با هر گونه تلاش برای دخالت در انتخابات کنگره در سال 2018 با قدرت مقابله خواهد کرد. همزمان با سخنان دونالد ترامپ، میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، به روسیه هشدار داده است که در انتخابات سال جاری آمریکا دخالت نکند. وی همچنین گفته است که سنا احتمالاً مصوبه‌های تازه‌ای درباره تشدید تحریم‌های روسیه خواهد داشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برخی از خواستهای تهران مانند مبادلات مالی، حمل و نقل و فروش نفت در نظر گرفته شده، اما نیازمند گفتگوی بیشتری است. به گزارش ایلنا، بهروز کمالوندی با اشاره به اینکه ایران برای ادامه برجام بدون حضور آمریکا آماده است افزود اگر برجام از بین برود ممکن است ایران برای میزان غنی‌سازی اورانیوم را از 3.5% به 20% افزایش دهد. وی افزود در صورت لغو برجام ایران برنامه‌ای برای غنی‌سازی 60-70% اورانیوم ندارد. بهروز کمالوندی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت‌های هسته‌ای ایران را همکاری محرمانه خواند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه برنامه صبحانه خبر.
صبحانه با خبر امروز حمایت کلامی رئیس جمهوری آمریکا از مردم ایران فرصت یا تهدید؟ نمایش آثار سهراب شهید ثالث در خانه هنرمندان تهران. و مروری بر آثار خسرو شکیبایی در دهمین سالمرگ این هنرمند. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم. ترامپ میگوید از وقتی آمریکا از برجام خارج شد، اعتراضات مردم در ایران افزایش یافته و دولت آمریکا 100% حامی مردم ایران است. برای واکاوی و بررسی این حمایت کلامی همراه هستیم با دو میهمان، سعید بشیرتاش و علی کشگر، هر دو فعال و تحلیلگر سیاسی. با خوش آمدگویی به شما اجازه میخوام که گفتگو رو با آقای بشیرتاش و این سوال آغاز کنیم. این ادعای دونالد ترامپ که با خروج آمریکا از برجام اعتراضات و شورش‌های داخلی در ایران بیشتر شده، چقدر به واقعیت نزدیک آقای بشیرتاش؟
خب ببینید، هنوز که این تحریم‌ها اعمال نشده، ولی خب قبل از اینکه اصلا این تحریم‌ها اعمال بشه، ما شاهدیم بودیم که در دی ماه یک خیزش بسیار بزرگی، به شکلی میشه گفت خیزش سراسری، در بیش از 100 شهر ایران روی داد. بیش از 20 نفر از تظاهرکنندگان توسط دولت کشته شدند، هزاران تن زندانی شدند و هنوز تعداد بسیار زیادی در زندان به سر میبرند. اعتراضات یک چیزی است که به هر حال مدت ها شروع شده، در اوجش در دی ماه بود، پیش از اعلام خروج آمریکا از تحریم از برجام، و این هم به خاطر این است که جمهوری اسلامی به صورت واقعا به طور کامل ناکار آمده، در همه زمینه ها شکست خورده و مردم این رو هم متوجه شدن، از دولت روحانی هم ناامید شدن و برای همین اعتراضات رو کردن. البته که بعد از دی ماه هم ادامه داشت و ادامه هم خواهد داشت. اتفاقا گمان کنم که این خیزش دی ماه باعث شد که دولت آمریکا به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی حمایت مردمیش رو از دست داده، دولت روحانی هم حمایت مردمی رو نداره و اتفاقا شاید زمانی باشه که با فشار، افزایش فشار خارجی بر دولت جمهوری اسلامی بتونه به اون خواستهایی که به هر حال خود آمریکا داره در زمینه بالستیک، که در زمینه حضور نیروهای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه راحت‌تر برسه. چرا؟ چون که به نظر دولت آمریکا با افزایش فشار اقتصادی مردم ایران احتمالاً اعتراضاتشون رو گسترده‌تر خواهند کرد. ممکنه همچین اتفاقی در ماه‌های آینده بیفته، ولی کن اعتراضات پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام بود.
اجازه بدین این سوالو با آقای کشگر ادامه بدیم. آقای کشگر، آقای بشیرتاش گفتن که آمریکا میخواد با فشارهای خارجی این احتمالاً این اختشاشات و اعتراضات رو بیشتر کنه. نگاه شما چیه؟ آیا صحبت‌های آقای بشیرتاش رو تایید می‌کنید یا صحبت‌های دونالد ترامپ رو در این راستا؟
ببینید، اساساً فشار خارجی، تحریم آمریکا یا تهدید آمریکا فقط به زیان جنبش‌های دموکراسی خواهی و رشد جامعه مدنی در ایران تموم میشه و طبعاً همواره در خدمت دیکتاتوری برای بستن فضا، سرکوب بیشتر، توجیه ناکارآمدی رژیم، توجیه بی‌لیاقتی‌های رژیم و در واقع انداختنش به گردن دشمن خارجی. هیچ وقت تا به امروز تو تاریخ ما تهدید خارجی یا تحریم خارجی نتونسته باعث رشد جنبش‌های دموکراسی خواهانه یا رشد اعتراضات مدنی در ایران بشه. اتفاقا دقیقا نتیجه عکس داشته. حالا آقای ترامپ لابد خبر نداره که ما با جنبش‌های اعتراضی وسیعی به اشکال مختلف در این 30-40 ساله، به خصوص در این 10 سال اخیر روبرو بودیم و اینا هیچ ربطی به فشار آمریکا نداره.
آقای
بشیرتاش، آمریکا اینجور که عرض کردم تأثیر منفی خواهد داشت.
آقای بشیرتاش، صحبت‌های آقای کشگر رو شنیدید، اثر منفی میگن خواهد داشت این فشارها و این حمایت‌ها. از نگاه شما این حمایت اصلا به چه صورت خواهد بود؟ فقط حمایت کلامی هستش و این چقدر میتونه انگیزه برانگیز باشه برای مردم ایران برای اینکه به خیابون‌ها بیان یا حالا اعتراض کنن؟
ببینید، قبل از ترامپ دولت اوباما بود، مردم ایران خیلیشون خاطری خوبی از سیاستی دولت اوباما نداشتن، چون یادشونه که زمانی که در خیابان‌ها بودن در سال 88 در جنبش سبز، آقای اوباما به صورت پنهانی با آقای خامنه‌ای مکاتبه داشت، براش نامه می‌نوشت و به شکلی آقای در سیاست دولت اوباما مردم ایران و و دولت ایران یکی حساب می‌شدن. خب یه همچین مسئله مسلماً برای مردم ایران، برای مخالفان جمهوری اسلامی که اکثریت بزرگ مردم ایران رو تشکیل میدن، امر جالبی نیست. من گمان کنم تفکیک قائل شدن بین مردم ایران و بین دولت ایران یک امر مثبتی میتونه باشه که به هر حال متاسفانه در دوران اوباما فراموش شده بود. این مسئله به نظر من مثبتی، این مسئله رو نمیشه مسئله منفی نگاه کرد. اتفاقا باید نیروهای سیاسی جمهوری مخالف جمهوری اسلامی بر دولت‌هایی که این تفکیک رو قائل نمیشن فشار بیارن و به اونها بگن که بالاخره باید یک مردمی وجود دارن که مخالف دولت جمهوری اسلامی هستن، یک حکومت دیکتاتوری در ایران حاکمه و به خصوص در زمینه نقض حقوق بشر بر دولت جمهوری اسلامی فشار بیارن. این مسئله بوده که در تمام دوران 25 سال از سال 32 تا 57 نیروهای سیاسی بعضن در این مورد فعال بودند و یا بران محکوم میکردن بعضی موقع حمایت های دولت خارجی از جمهوری اسلامی رو. من گمان کنم نیروهای سیاسی برحال در این زمینه اینگونه نباید باشه که بگن که دولتی خارجی حتی در مورد نقض حقوق بشر هم هیچ گونه دخالت یا اعلام موضعی نباید داشته باشن و از مردم ایران به گونه های مختلف حمایت نکنن.
آقای کشکر، من میخوام نگاه شما رو بدونم که آیا مردم ایران در زمان کنونی چقدر به دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا یا هر کشور خارجی که به عنوان حمایتگر میاد و از مردم ایران حالا حمایت کلامی میکنه چقدر ایمان دارن؟
به نظر من اگر مردم ایران اینقدر هنوز ناآگاه باشن که فکر کنن که دونالد ترامپ از حقوق بشر و دموکراسی در ایران دفاع میکنه، باید به حال خودمون تأسف بخوریم. من معتقدم که مردم ایران اینو میدونن که مسئله دونالد ترامپ اگر که حقوق بشر بود، از حقوق بشر در عربستان و امارات هم دفاع میکرد که وضع حقوق بشر بدتر از وضعیت در ایرانه. مسئله آقای دونالد ترامپ اگر حقوق بشر بود تو کشور خودش، اون مسائلی که میدونیم در رابطه با اسپانیکا و در رابطه با سیاهان آمریکا اتفاق افتاده و فعلا اینجا جاش نیست، اصلا اتفاق نمی افتاد. اگر دولت آقای ترامپ واقعا کسی بخواد دخیل ببنده برای حقوق بشر در ایران، باید به حالش تأسف خورد. همچو خبری نیست. دونالد ترامپ سعی میکنه از طریق فشار سعی کنه قراردادهای خاصی رو که میخواد ببنده با ایران و مسئلش اگر که مشاوران او نگاه بکنین به مشاورانش، هیچ کدوم اینا اعتقاد به دموکراسی و حقوق بشر در دنیا ندارن، خودشون هم اینو میگن. الانم مسئلشون اینه که میگن که ما فشار بیاریم به ایران تا ایران حاضر بشه قراردادی بهتری در مسئله هسته‌ای به ما ببنده و مسئله هسته‌ای مسئلشون مسئله امنیت اسرائیل هست که شعارهای احمقانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل سبب شده که بهانه بده به دست امثال ترامپ و این فشارها رو به ایران بیارن. بنابراین اصلا صحبت این که یه دولتی، اینم دولت ترامپ، به فکر حقوق بشر و دموکراسی در ایرانه، به نظر من این قبل از این که مسئله نیروهای اپوزیسیون باشه، مسئله نیروهایی است که طرفدار فشار خارجی هستند و در واقع قبل از اینکه بخوان هزینه مبارزه بدن و مبارزه واقعی تو ایران رشد بکنه، عملا تبدیل میشن به وسیله و ابزار سیاست خارجی آمریکا در ایران.
اجازه بدید همین نکته رو با آقای بشیرتاش ادامه بدیم. آقای بشیرتاش، همطور که شنیدید گفتن که حقوق بشر دغدغه دونالد ترامپ نیست و مسئله امضا و قراردادهای بهتر در مسئله هسته‌ای هست. نگاه شما در این زمینه چیه؟
درست میگن که مسئله اصلی، اصلا شاید مسئله آقای ترامپ مسئله حقوق بشر نباشه، نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا. اما فقط مسئله دولت فعلی آمریکا نیست، دولت پیشین آمریکا هم همین گونه بود. همین دولت مکرونی که آقای در فرانسه است و آقای کشکر اونجا زندگی میکنم همین وضعیتو داره، چه راستش چه چپش، الان که آقای مکرون میانه رو، چه در زمان ژاک شیراکش چه در زمان آقای میترانش که اونگونه اون کمک‌های بزرگ رو به صدام حسین می‌کرد، در کشتار حلبچی اصلاً میدونیم که کاملا اصلا اعلام موضع کرد که ما نمیدونیم چه کسی استفاده کرده این بمب‌های شیمیایی رو. این مسئله فقط آقای ترامپ نیست و من شخصا به هیچ وجه هم در مورد این گونه هم مثل آقای کشگر خشمگین نیستم علیه آقای ترامپ به خاطر سیاست داخلیش در زمینه حقوق بشر یا اسپانیک‌ها یا سیاه‌پوستان، اگرچه که بسیار به نظر من برحال سیاسته برحال چندان درستی نیست، ولی مسئله من به عنوان یک فعال سیاسی نیست، مسئله من به عنوان یک فعال سیاسی منافع ملی ایران و دموکراسی در ایرانه. و در جایی که دولتی، حالا این دولت میخواد آقای دولت سوسیالیست فرانسه باشه یا دولت مثلا محافظه‌کار انگلیس یا دولت آمریکا، بخوان بیان حمایت کنن از دولت جمهوری اسلامی، یا همونجوری که زمان دولت اوباما 40 میلیون دلار هزینه بکنن برای تبلیغ برجام و به شکلی برای تبلیغ دولت روحانی، خب اینها به هر حال و فراموش کنن به طور نقض حقوق بشر رو، نه به خاطر اینکه انگیزشون حقوق بشره، بلکه به خاطر اینکه منافعشون در اینه که از دولت جمهوری اسلامی حمایت بکنن، خب طبیعتاً همچین چیزی مورد به هر حال پذیرش اکثریت مردم ایران نمیتونه باشه، به سود مردم ایران هم نیستش.
خب من یک سوال دارم که از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم، اینکه منافعی که الان دونالد ترامپ به دنبالش هستش یا حکومت‌های خارجی به دنبالش هستن، آیا منافع ملی هستش یا منافع ملت ایران هست یا منافع حکومت ایران، با توجه به اینکه هر دو حکومت و مردم رو از هم جدا کردین؟ آقای بشیرتاش، من میخوام شما ابتدا سوال رو جواب بدید.
ببینید، اینها دنبال منافع مردم ایران نیستن، دنبال منافع جمهوری اسلامی هم نیستن. ببینید موقعی که اروپا با
یعنی اگر آقای بشیرتاش اینها جمهوری اسلامی یک قراردادی رو امضا کنه، به توافقی برسه، دونالد ترامپ هم موازه خودش پایین میاد یا نه؟ یعنی دیگه نمیگه براندازی، دیگه نمیگه حکومت ایران باید بده؟ آیا اگر این قرارداد امضا بشه حکومت ایران ماندگار خواهد شد؟
تا کنون نگفته دولت ایران باید بره، گفتن که ما میخواییم تغییر رفتار بده جمهوری اسلامی و اون 12 شرط رو هم گذاشتن. مسئله چه اونانی که با دولت جمهوری اسلامی معامله دارن چه کسانی که ندارن، مسئلهشون منافع مردم ایران نیست. موضوع اینه که بعضی از مواضعشون میتونه به سود منافع ملی ایران باشه، بعضی از مواضعشون میتونه به سود ملت ایران نباشه. مسئله ترامپ هم گفتم اینه که این تغییر رفتاری در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، مسئله مردم ایران کنار زدن جمهوری اسلامیه. حالا در این راه دولت‌هایی که بخوان به دولت جمهوری اسلامی کمک کنن به نظر من در مقابل ملت ایران قرار می‌گیرند.
به هر حال خودشون مستقیم نگفتن، اما اطرافیانشون مثل مایک پومپئو فکر کنم بارها اعلام کردن که خواستار برکنار حکومت جمهوری اسلامی هستن. من همین سوالو از آقای کنشگر کشگر می‌پرسم، ببخشید اسم شما رو اشتباه گفتم. آقای کشگر به نظر شما منافعی که دولت آمریکا به دنبالش هست، منافعی هستش که در پی منافع دولت ایران هستش یا مردم ایران؟
ببینید، ما یه تاریخی داریم با آمریکا. به نظر من اگر شاه ایران در زمان خودش از کودتای 28 مرداد استفاده نمی‌کرد علیه نخست وزیر قانونی کشور، الان سرنوشت ایران این نبود. و اینجا نقش آمریکا هیچ وقت برای منافع ایران، رشد دموکراسی از این مسائل نبوده، نه در ایران نه در منطقه. نمونه‌هاش الان نگاه کنین در عراق، در افغانستان، در لیبی ببینیم چه فجایعی ایجاد شد. هیچ کدوم، هیچ قدرت خارجی چه چپ به راست، به فکر منافع ملی ایران و دموکراسی در ایران نیست. این وظیفه ما ایرانی هاست که به هم تکیه کنیم، در برابر دیکتاتوری دینی بایستیم و مبارزه کنیم. آقای ترامپ و بقیه، هر کسی که باشه به ویژه آقای ترامپ، به دنبال اولا به دنبال اینن که تنش را در منطقه افزایش بدن تا بتونن هرچی بیشتر اسلحه بفروشن و هرچی اعراب هم پول دارن و توی منطقه همه سرک سلاح و جنگ افزار بشه، و در مورد ایران هم به در واقع به نوعی ایران را متعهد بکنن به امنیت اسرائیل و اینکه ایران یه قرارداد بهتری ببنده در مسئله هسته‌ای.
ممنون از سعید بشیرتاش و علی کشگر، دو تحلیلگر سیاسی. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران.
پس از پخش تصاویری از فینال جام جهانی که در آن رؤسای جمهوری کرواسی و فرانسه یکدیگر را در آغوش گرفتند، روزنامه کیهان به انتقاد شدید از عادل فردوسی پور پرداخت. این روزنامه نوشت اگر مسئولان تلویزیون تحت تأثیر برنامه سازان باشند، مسابقات شنا و کشتی کج زنان آمریکایی را نیز پخش خواهند کرد. عادل فردوسی پور پس از پخش تصاویر روبوسی بازیکنان و مربیان تیم کرواسی توسط خانم کولیندا کیتاروویچ، رئیس جمهوری این کشور، از ناظران و عواملی که اجازه پخش این تصاویر را از تلویزیون ایران صادر کردند تشکر کرد. طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن 21 شامگاه جمعه 5 مرداد از ایران قابل مشاهده خواهد بود. دلیل طولانی بودن این خسوف عبور قرص ماه از وسط تمام سایه زمین است. طبق گفته یک کارشناس نجوم، در همین شب می توان مریخ را نیز در فاصله 6 درجه ماه مشاهده کرد. در زمان این خسوف درخشندگی مریخ در آسمان 5 برابر بیشتر از حال عادی خواهد بود. فخرالدینی، رهبر پیشین ارکستر ملی ایران، پس از سالها دوری از اجرای بر روی صحنه، با رهبری ارکستر فرهنگ و هنر در کنسرتی به نام شبی با فخر موسیقی ایران به صحنه باز می‌گردد. این کنسرت در روزهای 11 و 12 مرداد ماه در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد. سهراب شهید سالس رو از آغازگران سینمای مدرن ایران میدونن، اما فیلم‌های او در 14 اخیر در ایران امکان نمایش عمومی نداشتند. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ماست. آقای سرکوهی، نمایش برخی آثار سهراب شهید سالس در هفته فیلم گروه سینمای هنر و تجربه از دیروز شنبه 26 تیر ماه در خانه هنرمندان تهران آغاز شد. چه فیلم‌هایی در این هفته اکران خواهند شد؟
آن بخشی از کارهای سهراب شهید سالس که در واقع کوشیده شده که با ساختار حاکم در تضاد نباشه، می‌دونیم که شهید سالس هیچ وقت به سانسور تن نداد، به همین دلیل هم در تبعید زندگی کرد و درگذشت. حالا فیلم درخت بید، آخرین تابستان گرابه، فرزند خوانده ویرانگر، هانس جوانی از آلمان که اینا در آب زبان آلمانی به صدا هستند، با زیرنویس نشون داده خواهد شد و یک مستندی هم را ساختن درباره سپهری که می‌خوان نشون بدن. البته فیلم یک اتفاق ساده را که از یکی از مهمترین آثار سهراب شهید سالس هست رو هم نشون خواهند داد، هرچند که در این بزرگداشت مثل همه بزرگداشت‌های دیگه که برای افرادی که سانسور شدن و حذف شدن برگزار میکنن، نام ها مثلا خب پرویز صیاد بازیگر شهید سالس بود، تهیه کننده مهمترین فیلم های او، اسمش نبرده نمیشه چون که او در خارج از مخالفین نظام جمهوری اسلامی هستش و همچنین فیلم های مهم او نشون داده نمیشه. فیلم شهید سالس، امیر نادری درباره او گفته که حقیقتا سهراب شهید سالس پدر سینمای مدرن ایران است. اگر فیلم یک اتفاق ساده را از سینما ایران حذف کنید، یکی از ستون های محکم سینما ایران نابود میشه. حالا میدونیم که شهید سالس همچنین فیلم های در دوره شاه در مورد وضعیت فقر طبقه کارگر ساخت، بعد میدونیم که در خارج از کشور هم یک فیلمی ساخت درباره محاکمات و محاکمات در جمهوری اسلامی. برحال از اینها هیچ خبری نخواهد بود.
این برنامه تا چه حد سینمای سهراب شهید سالس رو معرفی میکنه؟
طبیعت بیجان مهمترین فیلم سهراب سپهری که خرس نقلهی جشنواره فیلم برلین رو برد نشون داده نخواهد شد. فیلم در غربت که در خارج ساخت با بازیگری پرویز صیاد که جایزه بهترین کارگردانی جشنواره برلین رو برد نشون داده نخواهد شد. فیلم قرنطینه و فیلم اوتوپیای او که جایزه های متعددی بردن نشون داده نخواهد شد. برای در واقع ما با یک سهراب شهید سالس روبرو خواهیم بود که یکی از خطوط چهره او هستش. این نوع بزرگداشت ها مثل بزرگداشت هایی که برای ناصر تقوایی برگزار میشه یا برای بهرام بیضایی برگزار میشه، یعنی برای کسانی که اجازه فیلم ساختن در ایران نداشتن، آثارشون ممنوع هستش، به نمایش در نمیاد، اما در واقع یه عده جمع میشن به نام بزرگداشت، میکوشند که مثلا اسلامی کنند اینا رو، اما خب اینا اسلامی بشور نیستند و شهید سالس یک کسی است که همیشه نماد شرف و خلاقیت سینما ایران بود، مردی که هیچ وقت به سانسور تن نداد. خب اما فیلم اتفاق ساده که نشون داده خواهد شد بچی از سینمای او رو نشون میده، پسری که به پدرش کمک میکنه در ماهیگیری غیر قانونی، مادرش در آن مریض است و میمیره. جهان خالی از مهر و تراژیک و سنگین و دلگیر این پسر نشون داده میشه. با طنز بسیار زیبایی اون مسخرگی مدرسه رو در اون دوران نشون داده میشه و بعد ما با دنیای روبرو هستیم که پزشک از مرگ مادر فقط خبر میده، معلم میگه عیبی نداره مادرت مرده، یک ماشین هستش که فقط برخی جملات رو تکرار میکنه. این و در پایان ما میبینیم که وقتی پدر پسر رو میبره که براش لباس بخره و چند لباس آزمایش میکنن و پولی نداره، در پسر با همون لباس قدیمی برمیگرده، زندگی بسته فقر رو در این اتفاق ساده به خوبی تصویر کرده.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
من آجام.
سینمای ایران 10 سال پیش یکی از بازیگران صاحب سبک و مهم خود را از دست داد. خسرو شکیبایی 28 تیر ماه سال 87 پس از تحمل مدت بیماری از دنیا رفت. مهدی طاهباز نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند.
درست 10 سال پیش در روز 28 تیر ماه، در روزگاری که تلگرام و اینستاگرام هنوز وجود نداشتند و شبکه‌های اجتماعی به اندازه امروز رواج پیدا نکرده بودند، خبری از طریق اسمس دست به دست می‌شد. باورش کمی سخت بود. خسرو شکیبایی درگذشت. بازیگری صاحب سبک، امضا و جایگاه در تاریخ سینمای ایران، آن هم در حالی که تنها 64 سال سن داشت. بازیگری که شوریده حالی و شیدایی را با نقشش در هامون وارد سینمای ایران کرد و آنچنان در قالب حمید هامون فرو رفت و با آن یکی شد که بعد از آن سخت بود تشخیص بدهی حمید هامون روی خسرو شکیبایی تأثیر بیشتری گذاشت یا خسرو شکیبایی بود که شوریدگیش را به حمید هامون داد.
میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟
خسرو شکیبایی خود را اینگونه معرفی میکرد. خسرو شکیبایی زاده خاک پاک تهرون، بزرگ شده بازارچه قنات‌آباد، مخلص تمام عاشقای ایرون و همین حالای ایرون، متولد 7 فروردین 1323 و الان هم آدمی هستم ساده و معمولی، از کرم خدا و لطف مردم یک تیمچه هنری داریم پیشکش همین مردم. نمیدانم، شاید این یک بیوگرافی باشد. بیوگرافی که نه، شرح حالی از ما باشد برای شما به یادگار. خسرو شکیبایی کارش را از اوایل دهه 40 با بازیگری روی صحنه تئاتر آغاز کرد. سپس سراغ دوبله رفت و در فیلم‌های مختلفی جای بازیگران صحبت کرد. اوایل دهه 60 به مسعود کیمیایی معرفی شد تا اولین نقش سینمایی‌اش را در فیلم خط قرمز بازی کند. نقشی کوتاه در فیلمی که البته توقیف شد و هیچگاه به اکران عمومی در نیامد. البته 20 سال بعدتر شکیبایی دوباره دیگر در فیلم‌های حکم و رئیس جلوی دوربین فیلم‌هایی از مسعود کیمیایی رفت. سال 68 سال معرفی خسرو شکیبایی به سینمای ایران بود، آن هم با هامون داروش مهرجویی. شکیبایی و مهرجویی 5 بار دیگر بعد از هامون هم با یکدیگر همکار شدند. بانو، سارا، پری، میکس و دختردایی گم شده. اوج محبوبیت و پرکاری خسرو شکیبایی در دهه 70 بود، زمانی که هم در تلویزیون با خانه سبز هر هفته روی صفحه تلویزیون دیده میشد و هم در سینما با کیمیای احمدرضا درویش، یک بار برای همیشه سیروس الوند، خواهران غریب کیومرث پوراحمد و عاشقانه علیرضا داوودنژاد روی پرده سینماها می‌رفت. ستاره شوریده حال سینمای ایران سرانجام پس از تنها حدود 3 دهه حضور و فرصت برای هنرنمایی در 28 تیر ماه سال 87 در بیمارستان پارسیان تهران از دنیا رفت.
ستاره مرد سپید دم در آخرین نگاهت، نگاه بی گناهت لبخم شد. اینجوری بعد رفت روی تخت نشست، گفت ابی مشرقی خداحافظ. گفتم شبت بخیر بانو. بعد خوابید این هر شب.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سپاسگزارم که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم با آخرین خبرها در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. ساعت 7:30 صبح چهارشنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبر. دونالد ترامپ میگوید امیدوار است ایران با آمریکا تماس بگیرد. آمریکا طرح شکایت ایران در دادگاه دادگستری بین المللی را بی اساس توصیف کرد. همسر نسرین ستوده میگوید اتهامات تازه‌ای علیه این وکیل زندانی مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که امیدوار است تهران زمانی با واشنگتن تماس بگیرد و شاید آنها با هم به یک توافق تازه رسیدند، شاید هم نرسیدند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در یک نشست خبری در کاخ سفید افسود که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هلسینکی پایتخت فنلاند درباره توافق هسته‌ای ایران و سوریه نیز گفتگو کرده است. از سوی دیگر اظهارات روز یک شنبه دونالد ترامپ در جریان کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هلسینکی پایتخت فنلاند واکنش‌های زیادی در پی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا درباره این نشست خبری گفت که یک اشتباه لفظی در جریان نشست خبری روز یک شنبه باعث شد که اظهاراتش معنی کاملا برعکسی پیدا کند.
In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت منظورش این بوده است که هیچ دلیلی وجود ندارد که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت نکرده باشد. به افسود که دولت آمریکا با هر گونه تلاش برای دخالت در انتخابات کنگره در سال 2018 با قدرت مقابله خواهد کرد. همزمان با سخنان دونالد ترامپ، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا به روسیه هشدار داده است که در انتخابات سال جاری آمریکا دخالت نکند. وی همچنین گفته است که سنا احتمالاً مصوبه‌های تازه‌ای درباره تشدید تحریم‌های روسیه خواهد داشت. دادگاه دادگستری بین‌المللی روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران آمریکا را متهم به نقض معاهده سال 1995 بین دو کشور کرده است. تهران در طرح شکایت خود تصمیم واشنگتن به اعمال تحریم علیه ایران پس از خروج از برجام را دلیل نقض معاهده سال 1955 عنوان کرده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است که این طرح شکایت بی اساس بوده و ایالات متحده با آن مقابله خواهد کرد. دادگاه دادگستری بین‌المللی که مقر آن در شهر لاهه در هلند قرار دارد، دیوان سازمان ملل برای حل و فصل مناقشات حقوقی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی در طرح شکایت خود از این دادگاه می‌خواهد حکم دهد تا رسیدگی به جزئیات ایالات متحده تحریم‌های خود علیه تهران را به طور موقت بلاموضوع اعلام کند. دیوان بین‌المللی لاهه ماه اکتبر سال جاری میلادی را برای رسیدگی به طرح شکایت ایران تعیین کرده است. نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران به تازگی به موارد تازه‌ای از جمله عضویت و اداره گروه لگام متهم شده است. همسر وی رضا خندان روز سه‌شنبه در صفحه شخصیش در فیسبوک از اتهام تازه دستگاه قضایی به همسرش خبر داد. به نوشته رضا خندان، همسرش هفته گذشته در همین زمینه تفهیم اتهام شده است. همسر نسرین ستوده در این باره گفت کمپین لگام تشکیلاتی بود که عده‌ای از دوستان در آن فعالیت می‌کردند برای اینکه احکام اعدام را از قوانین حذف کنند. رضا خندان همچنین وزارت اطلاعات را مسئول بازداشت همسرش معرفی کرد. نسرین ستوده خرداد ماه گذشته به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. وی در پرونده مربوط به دختران خیابان انقلاب وکالت چند تن از متهمان این پرونده از جمله شاپرک شجریزاده را بر عهده داشت. ممنون که تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز حمایت کلامی رئیس جمهوری آمریکا از مردم ایران فرصت یا تهدید؟ نمایش آثار سهراب شهید ثالث در خانه هنرمندان تهران. و مرور بر آثار خسرو شکیبایی در دهمین سالمرگ این هنرمند. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم. ترامپ میگوید از وقتی آمریکا از برجام خارج شد اعتراضات مردم در ایران افزایش یافته و دولت آمریکا 100% حامی مردم ایران است. برای واکاوی و بررسی این حمایت کلامی همراه هستیم با دو میهمان، سعید بشیرتاش و علی کشگر، هر دو فعال و تحلیلگر سیاسی. با خوش آمدگویی به شما اجازه میخوام که گفتگو رو با آقای بشیرتاش و این سوال آغاز کنیم. این ادعای دونالد ترامپ که با خروج آمریکا از برجام اعتراضات و شورش‌های داخلی در ایران بیشتر شده چقدر به واقعیت نزدیک آقای بشیرتاش؟
خب ببینید، هنوز که این تحریم‌ها اعمال نشده، ولی خب قبل از اینکه اصلا این تحریم‌ها اعمال بشه ما شاهد این بودیم که در دیماه یک خیزش بسیار بزرگی، به شکلی میشه گفت یک خیزش سراسری در بیش از 100 شهر ایران روی داد. بیش از 20 نفر از تظاهرکنندگان توسط دولت کشته شدند، هزاران تن زندانی شدند و هنوز تعداد بسیار زیادی در زندان به سر میبرند. اعتراضات یک چیزی است که به هر حال مدت هاست شروع شده، در اوجش در دیماه بود پیش از اعلام خروج آمریکا از تحریم از برجام، و این هم به خاطر این است که جمهوری اسلامی به صورت واقعا به طور کامل ناکار آمده، در همه زمینه ها شکست خورده و مردم این رو هم متوجه شدن، از دولت روحانی هم ناامید شدن و برای همین اعتراضات رو کردن. البته که بعد از دیما هم ادامه داشت و ادامه هم خواهد داشت. اتفاقا گمان کنم که این خیزش دیما باعث شد که دولت آمریکا به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی حمایت مردمیش رو از دست داده، دولت روحانی هم حمایت مردمی رو نداره و اتفاقا شاید زمانی باشه که با فشار افزایش فشار خارجی بر دولت جمهوری اسلامی بتونه به اون خواستایی که به هر حال خود آمریکا داره در زمینه بالستیک که در زمینه حضور نیروهای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه راحت‌تر برسه. چرا؟ چون که به نظر دولت آمریکا با افزایش فشار اقتصادی مردم ایران احتمالاً اعتراضاتشون رو گسترده‌تر خواهند کرد. ممکنه همچین اتفاقی در ماه‌های آینده بیفته، ولی کن اعتراضات پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام بود.
اجازه بدین این سوال با آقای کشکر ادامه بدیم. آقای کشکر، آقای بشیرتاش گفتن که آمریکا میخواد با فشارهای خارجی این احتمالاً این اخشاشات و اعتراضات رو بیشتر کنه. نگاه شما چیه؟ آیا صحبت‌های آقای بشیرتاش رو تایید می‌کنید یا صحبت‌های دونالد ترامپ رو در این راستا؟
ببینید، اساساً فشار خارجی، تحریم آمریکا یا تهدید آمریکا فقط به زیان جنبش‌های دموکراسی خواهی و رشد جامعه مدنی در ایران تموم میشه و طبعاً همواره در خدمت دیکتاتوری برای بستن فضا، سرکوب بیشتر، توجیه ناکارآمدی رژیم، توجیه بی‌لیاقتی‌های رژیم و در واقع انداختنش به گردن دشمن خارجی. هیچ وقت تا به امروز تو تاریخ ما تهدید خارجی یا تحریم خارجی نتونسته باعث رشد جنبش‌های دموکراسی خواهانه یا رشد اعتراضات مدنی در ایران بشه. اتفاقا دقیقا نتیجه عکس داشته. حالا آقای ترامپ لابد خبر نداره که ما با جنبش‌های اعتراضی وسیعی به اشکال مختلف در این 30-40 ساله، به خصوص در این 10 سال اخیر روبرو بودیم و اینا هیچ ربطی به فشار آمریکا نداره.
آقای
بشیرتاش، فشار آمریکا اینجور که عرض کردم تأثیر منفی خواهد داشت.
آقای بشیرتاش، صحبت‌های آقای کشگر رو شنیدید، اثر منفی میگن خواهد داشت این فشارها و این حمایت‌ها. از نگاه شما این حمایت ها اصلا به چه صورت خواهد بود؟ فقط حمایت کلامی هستش و این چقدر میتونه انگیزه برانگیز باشه برای مردم ایران برای اینکه به خیابون‌ها بیان یا حالا اعتراض کنن؟
خب ببینید، قبل از ترامپ دولت اوباما بود، مردم ایران خیلیشون خاطریه خوبی از سیاستی دولت اوباما نداشتن، چون یادشونه که زمانی که در خیابان‌ها بودن در سال 88 در جنبش سبز و آقای اوباما به صورت پنهانی با آقای خامنه ای مکاتبه داشت، براش نامه می‌نوشت و به شکلی آقای در سیاست دولت اوباما مردم ایران و و دولت ایران یکی حساب می‌شدن. خب یه همچین مسئله مسلماً برای مردم ایران، برای مخالفان جمهوری اسلامی که اکثریت بزرگ مردم ایران رو تشکیل میدن، امر جالبی نیست. من گمان کنم تفکیک قائل شدن بین مردم ایران و بین دولت ایران یک امر مثبتی میتونه باشه که به هر حال متاسفانه در دوران اوباما فراموش شده بود. این مسئله به نظر من مثبتی، این مسئله رو نمیشه مسئله منفی نگاه کرد. اتفاقا باید نیروهای سیاسی جمهوری مخالف جمهوری اسلامی بر دولت‌هایی که این تفکیک رو قائل نمیشن فشار بیارن و به اونها بگن که بالاخره باید یک مردمی وجود دارن که مخالف دولت جمهوری اسلامی هستن، یک حکومت دیکتاتوری در ایران حاکمه و به خصوص در زمینه نقض حقوق بشر بر دولت جمهوری اسلامی فشار بیارن. این مسئله بوده که در تمام دوران 25 سال از سال 32 تا 57 نیروهای سیاسی بعضن در این مورد فعال بودند و یا به هر حال محکوم می‌کردند بعضی موقع حمایت‌های دولت خارجی از جمهوری اسلامی رو. من گمان می‌کنم نیروهای سیاسی به هر حال در این زمینه اینگونه نباید باشه که بگن که دولتی خارجی حتی در مورد نقض حقوق بشر هم هیچ گونه دخالت یا اعلام موضعی نباید داشته باشن و از مردم ایران به گونه‌های مختلف حمایت نکنند.
آقای کشکر، من میخوام نگاه شما رو بدونم که آیا مردم ایران در زمان کنونی چقدر به دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا یا هر کشور خارجی که به عنوان حمایتگر میاد و از مردم ایران حالا حمایت کلامی میکنه چقدر ایمان دارن؟
به نظر من اگر مردم ایران اینقدر هنوز ناآگاه باشن که فکر کنن که دونالد ترامپ از حقوق بشر و دموکراسی در ایران دفاع میکنه، باید به حال خودمون تأسف بخوریم. من معتقدم که مردم ایران اینو میدونن که مسئله دونالد ترامپ اگر که حقوق بشر بود، از حقوق بشر در عربستان و امارات هم دفاع میکرد که وضع حقوق بشر بدتر از وضعیت در ایرانه. مسئله آقای دونالد ترامپ اگر حقوق بشر بود تو کشور خودشون، مسائلی که میدونیم در رابطه با اسپانیکا و در رابطه با سیاهان آمریکا اتفاق افتاده و فعلا اینجا جاش نیست، اصلا اتفاق نمی افتاد. اگر دولت آقای ترامپ واقعا کسی بخواد دخیل ببنده برای حقوق بشر در ایران، باید به حالش تأسف خورد. همچو خبری نیست. دونالد ترامپ سعی میکنه از طریق فشار سعی کنه قراردادهای خاصی رو که میخواد ببنده با ایران و مسئلش اگر که مشاوران او نگاه بکنین به مشاورانش، هیچ کدوم اینا اعتقاد به دموکراسی و حقوق بشر در دنیا ندارن، خودشون هم اینو میگن. الانم مسئلشون اینه که میگن که ما فشار بیاریم به ایران تا ایران حاضر بشه قرارداد بهتری در مسئله هسته‌ای به ما ببنده و مسئله هسته‌ای مسئلشون مسئله امنیت اسرائیل هست که شعارهای احمقانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل سبب شده که بهانه بده به دست امثال ترامپ و این فشارها رو به ایران بیارن. بنابراین اصلا صحبت این که یه دولتی، اینم دولت ترامپ، به فکر حقوق بشر و دموکراسی در ایرانه، به نظر من این قبل از این که مسئله نیروهای اپوزیسیون باشه، مسئله نیروهایی است که طرفدار فشار خارجی هستند و در واقع قبل از اینکه بخوان هزینه مبارزه بدن و مبارزه واقعی تو ایران رشد بکنه، عملا تبدیل میشن به وسیله و ابزار سیاست خارجی آمریکا در ایران.
اجازه بدید همین نکته رو با آقای بشیرتاش ادامه بدیم. آقای بشیرتاش، همطور که شنیدید گفتن که حقوق بشر دغدغه دونالد ترامپ نیست، مسئله امضا و قراردادهای بهتر در مسئله هسته‌ای هست. نگاه شما در این زمینه چیه؟
درست میگن که مسئله اصلی، اصلا شاید مسئله آقای ترامپ مسئله حقوق بشر نباشه، نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا. اما فقط مسئله دولت فعلی آمریکا نیست، دولت پیشین آمریکا هم همین گونه بود. همین دولت مکرونی که آقای در فرانسه است و آقای کشکر اونجا زندگی میکنه همین وضعیتو داره، چه راستش چپ چپش. الان که آقای مکرون میانه رو، چه در زمان ژاک شیراکش، چه در زمان آقای میترانش که اونگونه اون کمک‌های بزرگ رو به صدام حسین می‌کرد. در کشتار حلبچی اصلاً میدونیم که کاملا اصلا اعلام موضع کرد که ما نمیدونیم چه کسی استفاده کرده این بمب‌های شیمیایی رو. این مسئله فقط آقای ترامپ نیست و من شخصا به هیچ وجه هم در مورد این گونه مثل آقای کشگر خشمگین نیستم علیه آقای ترامپ به خاطر سیاست داخلیش در زمینه حقوق بشر یا اسپانیک‌ها یا سیاه‌پوستان، اگرچه که بسیار به نظر من برحال سیاسته برحال چندان درستی نیست، ولی مسئله من به عنوان یک فعال سیاسی نیست. مسئله من به عنوان یک فعال سیاسی منافع ملی ایران و دموکراسی در ایرانه و در جایی که دولتی، حالا این دولت میخواد آقای دولت سوسیالیست فرانسه باشه یا دولت مثلا محافظه‌کار انگلیس یا دولت آمریکا، بخوان بیان حمایت کنن از دولت جمهوری اسلامی یا همونجوری که زمان دولت اوباما 40 میلیون دلار هزینه بکنن برای تبلیغ برجام و به شکلی برای تبلیغ دولت روحانی، خب اینها برحال و فراموش کنن به طور نقض حقوق بشر رو، نه به خاطر اینکه انگیزشون حقوق بشره، بلکه به خاطر اینکه منافعشون در اینه که از دولت جمهوری اسلامی حمایت بکنن، خب طبیعتاً یه همچین چیزی مورد برحال پذیرش اکثریت مردم ایران نمیتونه باشه، به سود مردم ایران هم نیستش.
خب من یک سوال دارم که از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم. این که منافعی که الان دونالد ترامپ به دنبالش هستش یا حکومت‌های خارجی به دنبالش هستن، آیا منافع ملی هستش یا منافع ملت ایران هست یا منافع حکومت ایران، با توجه به اینکه هر دو حکومت و مردم رو از هم جدا کردین؟ آقای بشیرتاش، من میخوام شما ابتدا سوال رو جواب بدید.
ببینید، اینها دنبال منافع مردم ایران نیستن، دنبال منافع جمهوری اسلامی هم نیستن. ببینید موقعی که اروپا با
یعنی اگر آقای بشیرتاش، یعنی اگر الان اینها جمهوری اسلامی یک قراردادی رو امضا کنه، به توافقی برسه، دونالد ترامپ هم موازه خودش پایین میاد یا نه؟ یعنی دیگه نمیگه براندازی، دیگه نمیگه حکومت ایران باید بده. آیا اگر این قرارداد امضا بشه حکومت ایران ماندگار خواهد شد؟
تا کنون نگفته دولت ایران باید بره، گفتن که ما میخواییم تغییر رفتار بده جمهوری اسلامی و اون 12 شرط رو هم گذاشتن. مسئله چه اونانی که با دولت جمهوری اسلامی معامله دارن چه کسانی که ندارن، مسئلهشون منافع مردم ایران نیست. موضوع اینه که بعضی از مواضعشون میتونه به سود منافع ملی ایران باشه، بعضی از مواضعشون میتونه به سود ملت ایران نباشه. مسئله ترامپ هم گفتم اینه که این تغییر رفتاری در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، مسئله مردم ایران کنار زدن جمهوری اسلامیه. حالا در این راه دولت‌هایی که بخوان به دولت جمهوری اسلامی کمک کنن به نظر من در مقابل ملت ایران قرار می‌گیرند.
به هر حال خودشون مستقیم نگفتن، اما اطرافیانشون مثل مایک پومپئو فکر کنم بارها اعلام کردن که خواستار برکنار حکومت جمهوری اسلامی هستن. من همین سوالو از آقای کشگر می‌پرسم. ببخشید اسم شما رو اشتباه گفتم. آقای کشگر به نظر شما منافعی که دولت آمریکا به دنبالش هست، منافعی هستش که در پی منافع دولت ایران هستش یا مردم ایران؟
ببینید، ما یه تاریخی داریم با آمریکا. به نظر من اگر شاه ایران در زمان خودش از کودتای 28 مرداد استفاده نمی‌کرد علیه نخست وزیر قانونی کشور، الان سرنوشت ایران این نبود. و اینجا نقش آمریکا هیچ وقت برای منافع ایران، رشد دموکراسی از این مسائل نبوده، نه در ایران نه در منطقه. نمونه‌هاش الان نگاه کنین در عراق، در افغانستان، در لیبی ببینیم چه فجایعی ایجاد شد. هیچ کدوم، هیچ قدرت خارجی چه چپ به راست، به فکر منافع ملی ایران و دموکراسی در ایران نیست. این وظیفه ما ایرانی هاست که به هم تکیه کنیم، در برابر دیکتاتوری دینی بیستیم و مبارزه کنیم. آقای ترامپ و بقیه، هر کسی که باشه به ویژه آقای ترامپ، به دنبال قرار اولا به دنبال اینن که تنش را در منطقه افزایش بدن تا بتونن هر چه بیشتر اسلحه بفروشن و هر چی اعراب هم پول دارن و توی منطقه همه سلاح و جنگ افزار بشه، و در مورد ایران هم به در واقع به نوعی ایران را متعهد بکنن به امنیت اسرائیل و اینکه ایران یه قرارداد بهتری ببنده در مسئله هسته‌ای.
ممنون از سعید بشیرتاش و علی کشگر، دو تحلیلگر سیاسی. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران.
پس از پخش تصاویری از فینال جام جهانی که در آن رؤسای جمهوری کرواسی و فرانسه یکدیگر را در آغوش گرفتند، روزنامه کیهان به انتقاد شدید از عادل فردوسی پور پرداخت. این روزنامه نوشت اگر مسئولان تلویزیون تحت تأثیر برنامه سازان باشند، مسابقات شنا و کشتی کج زنان آمریکایی را نیز پخش خواهند کرد. عادل فردوسی پور پس از پخش تصاویر روبوسی بازیکنان و مربیان تیم کرواسی توسط خانم کولیندا کیتاروویچ، رئیس جمهوری این کشور، از ناظران و عواملی که اجازه پخش این تصاویر را از تلویزیون ایران صادر کردند تشکر کرد. طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن 21 شامگاه جمعه 5 مرداد از ایران قابل مشاهده خواهد بود. دلیل طولانی بودن این خسوف عبور قرص ماه از وسط تمام سایه زمین است. طبق گفته یک کارشناس نجوم، در همین شب می توان مریخ را نیز در فاصله 6 درجه ماه مشاهده کرد. در زمان این خسوف درخشندگی مریخ در آسمان 5 برابر بیشتر از حال عادی خواهد بود. فخرالدینی، رهبر پیشین ارکستر ملی ایران، پس از سالها دوری از اجرای بر روی صحنه، با رهبری ارکستر فرهنگ و هنر در کنسرتی به نام شبی با فخر موسیقی ایران به صحنه باز می‌گردد. این کنسرت در روزهای 11 و 12 مرداد ماه در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد. سهراب شهید سالس رو از آغازگران سینمای مدرن ایران میدونن، اما فیلم‌های او در 4 دهه اخیر در ایران امکان نمایش عمومی نداشتند. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ماست. آقای سرکوهی، نمایش برخی آثار سهراب شهید سالس در هفته فیلم گروه سینمای هنر و تجربه از دیروز شنبه 26 تیر ماه در خانه هنرمندان تهران آغاز شد. چه فیلم‌هایی در این هفته اکران خواهند شد؟
آن بخشی از کارهای سهراب شهید سالس که در واقع کوشیده شده که با ساختار حاکم در تضاد نباشه. می‌دونیم که شهید سالس هیچ وقت به سانسور تن نداد، به همین دلیل هم در تبعید زندگی کرد و درگذشت. حالا فیلم درخت بید، آخرین تابستان گرابه، فرزند خوانده ویرانگر، هانس جوانی از آلمان، که اینا در آب زبان آلمانی به صدا هستن، با زیرنویس نشون داده خواهد شد. و یک مستندی هم را ساختن درباره سپهری که میخوان نشون بدن. البته فیلم یک اتفاق ساده را که از یکی از مهمترین آثار سهراب شهید سالس هست رو هم نشون خواهند داد، هرچند که در این بزرگداشت مثل همه بزرگداشت‌های دیگه که برای افرادی که سانسور شدن و حذف شدن برگزار میکنن، نام ها مثلا خب پرویز صیاد بازیگر شهید سالس بود، تهیه کننده مهمترین فیلم های او، اسمش نبرده نمیشه چون که او در خارج از مخالفین نظام جمهوری اسلامی هستش و همچنین فیلم های مهم او نشون داده نمیشه. فیلم شهید سالس، امیر نادری درباره او گفته که حقیقتا سهراب شهید سالس پدر سینمای مدرن ایران است. اگر فیلم یک اتفاق ساده را از سینما ایران حذف کنید، یکی از ستون های محکم سینما ایران نابود میشه. حالا میدونیم که شهید سالس فیلم های در دوره شاه در مورد وضعیت فقر طبقه کارگر ساخت. بعد میدونیم که در خارج از کشور هم یک فیلمی ساخت درباره محاکمات و محاکمات در جمهوری اسلامی. برحال از اینها هیچ خبری نخواهد بود.
این برنامه تا چه حد سینمای سهراب شهید سالس رو معرفی میکنه؟
طبیعت بیجان مهمترین فیلم سهراب سپهری که خرس نقره جشنواره فیلم برلین رو برد نشون داده نخواهد شد. فیلم در غربت که در خارج ساخت با بازیگری پرویز صیاد که جایزه بهترین کارگردانی جشنواره برلین رو برد نشون داده نخواهد شد. فیلم قرنطینه و فیلم اوتوپیای او که جایزه های متعددی بردن نشون داده نخواهد شد. برای در واقع ما با یک سهراب شهید سالس خواهیم روبرو خواهیم بود که یکی از خطوط چهره او هستش. این نوع بزرگداشت ها مثل بزرگداشت هایی که برای ناصر تقوایی برگزار میشه یا برای بهرام بیضایی برگزار میشه، یعنی برای کسانی که اجازه فیلم ساختن در ایران نداشتن، آثارشون ممنوع هستش، به نمایش در نمیاد، اما در واقع یه عده جمع میشن به نام بزرگداشت، میکوشن که مثلا اسلامی کنند اینا رو، اما خب اینا اسلامی بشور نیستند. و شهید سالس یک کسی است که همیشه نماد شرف و خلاقیت سینما ایران بود، مردی که هیچ وقت به سانسور تن نداد. خب اما فیلم اتفاق ساده که نشون داده خواهد شد، بچی از سینمای او رو نشون میده. پسری که به پدرش کمک میکنه در ماهیگیری غیر قانونی، مادرش در حال مریض است و میمیره. جهان خالی از مهر و تراژیک و سنگین و دلگیر این پسر نشون داده میشه. با طنز بسیار زیبایی اون مسخرگی مدرسه رو در اون دوران نشون داده میشه و بعد ما با دنیای روبرو هستیم که پزشک از مرگ مادر فقط خبر میده، معلم میگه عیبی نداره مادرت مرده، یک ماشین هستش که فقط برخی جملات رو تکرار میکنه. این و در پایان ما میبینیم که وقتی پدر پسر رو میبره که براش لباس بخره و چند لباس آزمایش میکنن و پولی نداره و پسر با همون لباس قدیمی برمیگرده، زندگی بسته فقر رو در این اتفاق ساده به خوبی تصویر کرده.
آقای سرکوهی سپاس از همراهی شما.
بنابراین
سینمای ایران 10 سال پیش یکی از بازیگران صاحب سبک و مهم خود را از دست داد. خسرو شکیبایی 28 تیر ماه سال 87 پس از تحمل مدتی بیماری از دنیا رفت. مهدی طاهباز نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند.
درست 10 سال پیش در روز 28 تیر ماه، در روزگاری که تلگرام و اینستاگرام هنوز وجود نداشتند و شبکه‌های اجتماعی به اندازه امروز رواج پیدا نکرده بودند، خبری از طریق اس‌ام‌اس دست به دست می‌شد. باورش کمی سخت بود. خسرو شکیبایی درگذشت. بازیگری صاحب سبک، امضا و جایگاه در تاریخ سینمای ایران، آن هم در حالی که تنها 64 سال سن داشت. بازیگری که شوریده حالی و شیدایی را با نقشش در هامون وارد سینمای ایران کرد و آنچنان در قالب حمید هامون فرو رفت و با آن یکی شد که بعد از آن سخت بود تشخیص بدهی حمید هامون روی خسرو شکیبایی تأثیر بیشتری گذاشت یا خسرو شکیبایی بود که شوریدگیش را به حمید هامون داد.
میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟
خسرو شکیبایی خود را اینگونه معرفی میکرد. خسرو شکیبایی زاده خاک پاک تهران، بزرگ شده بازارچه قنات‌آباد، مخلص تمام عاشقای ایران و همین حالای ایران، متولد 7 فروردین 1323 و الان هم آدمی هستم ساده و معمولی، از کرم خدا و لطف مردم یک تیمچه هنری داریم پیشکش همین مردم. نمیدانم، شاید این یک بیوگرافی باشد. بیوگرافی که نه، شرح حالی از ما باشد برای شما به یادگار. خسرو شکیبایی کارش را از اوایل دهه 40 با بازیگری روی صحنه تئاتر آغاز کرد. سپس سراغ دوبله رفت و در فیلم‌های مختلفی جای بازیگران صحبت کرد. اوایل دهه 60 به مسعود کیمیایی معرفی شد تا اولین نقش سینماییش را در فیلم خط قرمز بازی کند. نقشی کوتاه در فیلمی که البته توقیف شد و هیچگاه به اکران عمومی در نیامد. البته 20 سال بعدتر شکیبایی دوبار دیگر در فیلم‌های حکم و رئیس جلوی دوربین فیلم‌های از مسعود کیمیایی رفت. سال 68 سال معرفی خسرو شکیبایی به سینمای ایران بود، آن هم با هامون داروش مهرجویی. شکیبایی و مهرجویی 5 بار دیگر بعد از هامون هم با یکدیگر همکار شدند. بانو، سارا، پری، میکس و دختردایی گم شده. اوج محبوبیت و پرکاری خسرو شکیبایی در دهه 70 بود، زمانی که هم در تلویزیون با خانه سبز هر هفته روی صفحه تلویزیون دیده میشد و هم در سینما با کیمیای احمدرضا درویش، یک بار برای همیشه سیروس الوند، خواهران غریب کیومرث پوراحمد و عاشقانه علیرضا داوودنژاد روی پرده سینماها میرفت. ستاره شوریده حال سینمای ایران سرانجام پس از تنها حدود 3 دهه حضور و فرصت برای هنرنمایی در 28 تیر ماه سال 87 در بیمارستان پارسیان تهران از دنیا رفت.
ستاره مرد سپید دم در آخرین نگاهت، نگاه بیگناهت ندخم شد اینجوری بد رفت رو این تخت نشست، گفت ابی مشرقی خداحافظ، گفتم شبت بخیر بانو، بعد خوابید این هر شب.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سپاسگزارم که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم با آخرین خبرها در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانند.